أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الواصل المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. معذر مبارکه سروران و معززان به حضور گرانقدر، سخن در بخش دیگری از آیات مجلات سوره مبارکه احزاب می باشد. همان گونه که خاطر شریف استحضار دارد، در نوبت گذشته گفتیم از این آیه که الان تلاوت شد، یعنی آیه 49 از سوره مبارکه، فصل نوی در آیات این سوره آغاز می شود. به اصطلاح ادبی تجدید مطلعی در مطالب این سوره مبارکه از اینجا به بعد داریم، سرفصل نوی مطرح می شود. آیه ابتدایم گفته می شود و اونگاه زمینه و مقدماتی فراهم ساخته خواهد شد برای اون که پاره‌ای از خصوصیات پیامبر مطرح شود. همان گونه که توجه دارید بزرگان در علم کلام و در تفسیر در زمینه‌های مختلف هنگامی که وارد شده اند عنوانی رو مطرح می کنند به نام مختصات النبی، خصائص النبی، امتیازاتی است که مربوط به نبی مکرم است و بس. شاید حدود 50 حکم در اسلام داریم که اینها مختصات النبی است. 15 مورد اینها مربوط به ازواج النبی است. 15 مسئله اون مربوط به شیوه ازدواج، طلاق و بقیه خصوصیات زندایی نبی مکرم است که 15 مورد از اون 50 مورد رو تشکیل میدهد. در این آیه که الان تلاوت میکنیم مقدمه سنگاه در آیه 50 خداوند به بخشی و بعد هم به بخشهای دیگر اون اشاره خواهد شد. فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا نکحتم المؤمنات، هنگامی که به عقد ازدواج در می آورید زنان مؤمنه را، ثم طلقتموهن، به هر تقدیری کار به اونجا می کشد گاهی در مواردی که این زندگی به سامان نمی رسد و مبنا بر جدایی و مفارقت است، اما من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه مس و تماسی حاصل شود، سمانکم علیهن من عده، عده‌ای در اینجا نیاز نخواهد. خب این یه ترجمه مختصری است و الان مطالب رو بازگو میکنم انشاءالله. ابتداء فرمود کسانی که ایمان آوردید اذا نکحتم المؤمنات، توجه دارید در قرآن کریم فعل نکاح همیشه در غیر معنای لغوی اون به کار برده شده است، همیشه در معنای بستن قرارداد و موافقت در ازدواج این فعل به کار برده می شود، نه در اون معنای خاصی که ممکن است با حفظ ادب عرض می کنم کلمه دخول باشد، زیرا خود این واژه اون معنا رو دارد بعضن، اما در قرآن کریم همیشه در بستن قرارداد ازدواج کلمه نکاح به کار برده می شود جز در یک مورد. اون هم دلیل خاص دارد، در بحث محلل است و در بحث طلاق که در اونجا آیه شریف هنگامی که بحث نکاح مطرح می شود مراد مسئله خاص است. این هم عدلی از آداب قرآن که خداوند همیشه این واژه رو به کار می برد. ممکن بود از فعل دیگری استفاده شود که صراحت بیشتری در این معنا داشته باشد، اما ادب خداوندگاری و ادب آموزی قرآن اقتضا می کند که از باری تعالی بدین شیوه مردم رو تعلیم کند. فرمود هنگامی که قرارداد ازدواج و نکاح بسته می شود مؤمناتی را به ازدواج در می آورید، ثم طلقتموهن، اما کار به اونجا می کشد که این به هر حال تفاهم لازم ایجاد نمی شود و مسئله طلاق و جدایی پیش می آید. این دو حالت دارد، یا این طلاق و جدایی بعد از آن است که مباشرت جنسی انجام می شود یا قبل از آن است. اگر بعد از آن باشد بحث منتهی به آن می شود که عده‌ای در نظر گرفته می شود. خود کلمه عده از ماده عدد و معدودیت می آید، یعنی زمان معینی در نظر گرفته می شود بعد از این جدایی و طلاق که امکان بازگشت علل قاعده در آن مدت معین باشد، که شاید اگر نیمه نگاهی به زندگی باقی مانده باشد فرصت اعاده آن برای زوجین میسور باشد و امکان آن دست دهد، که بسیار فلسفه اوغلایی است که خداوند در شریعت این رو مطرح کرده است. البته این هم باید عده باشه، یعنی مدت آن معدود است و مشخص است، نه تا آنجا که به تعبیر عامیانه موی سرت مانند دلال سفید کرده، نه اون بازی های عوامانه که گاه بعضی دارند. خود این عده چنین حالتی را دارد، اما این زمانی است که بعد از مباشرت باشد. اما اگر قبل از مباشرت جدایی و طلاق انجام شد، در این صورت عده‌ای وجود ندارد. یعنی در مواردی که در اسلام عده وجود ندارد به این معنا که بعد از این جدایی این زن آزاد است، میتواند با هر شوی دیگری که میخواهد فردا ازدواج کند و قرارداد عقد ببندد. همین مورد است، یکی از آن موارد اونجاست که زن و شوی ازدواج بکنند اما مباشرت جنسی انجام نشود. در این صورت نام این طلاق طلاق بائن است و اگر طلاق طلاق بائن باشد عده‌ای در آن وجود ندارد. خداوند دارد این رو مطرح میکند. منطقه باز همینجا هم میبینی طرح مسئله بسیار مؤدبانه است. من قبلا تمسوهن، قبل از آن که شما زنان رو اگر قبل از آن که مس کنید اگر طلاق دادید عده ندارید. این مس کردن یعنی چه؟ در لغت ما مس رو امرار و شیء علی شیء، چشیدن چیزی را بر چیزی مسخ میدانیم، یا مسخ میدانیم. مسخ و مسخ، لمسه، مسحه، مسه، اینا همه یه معنا دارد به معنای امرار و شیء علی شیء. اما در اینجا خداوند سبحان این کلمه را به کار میبرد و از این یه معنای کنایی بسیار دوری اراده میشود که مراد از این تماس تماس خاصی باشد. باز هم تأکید میکنم که این ادب قرآن است. خداوند میخواهد جامعه قرآنی این ادب رو داشته باشن. در میان اینها خیلی از مطالب اصلا مطرح نشه، بر زبان نیاید، متداول نشد، مرسوم نباشد. پاره از عبارات و تعابیر رو مطرح کردن در نهایت ادب و در نهایت کنایه سخن گفتن تا اون حیثیت ها و حرمت ها در جامعه پاس داشته شود و نگاه داشته شود، نه این که در مسیر عمومی خیابان ببینید که خب مقایسه بفرمایید این فرهنگ رو با فرهنگ جوامعی که در میان اتوبوس، در پارک عمومی، در حاشیه خیابان دست ها به هر حال در حلقه شود به دور دامان معشوق و مسائل دیگری که علاقه قاعده در بعض از جوامع دیده می شود. تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی تفاوت زیاده بین این فرهنگ و اون فرهنگ ها. فمامکم علیهن من عدت تعتدونها، اگر این چنین بود قبل از تماس بود عده نیاز نیست. اگر کار به طلاق کشیده است ولو اینکه ابغض الحلال عند الله الطلاق، حلال مبغوضی است طلاق، اما آخرین تیر ترکش است اگر چاره نیست. بسم الله. منتها فمتعوهن، حال اگر بنا دارید که جدایی و طلاق را امضا کنید، فمتعوهن، این زنان رو متمتعشون کنید، بعد طلاقشون بدید، بعد اجرای طلاق بشوند، به اینها یه بهره بدید. بالاخره ولو این که این زندگی به انجامی نرسید اما نامی بر روی این زن و بانو آمد، حیثیت اجتماعی این زن به هر حال در عرف اجتماعی فرق کرد و خود این یه نوع به اصطلاح تنزل است، یه نوع تحقیر است و فی الجمله پاره از مشکلات این رو حداقل با جوانمردی مادی میتوانید جبران کنید. فمتعوهن، دیگه اینجا بناتون در ایذا نباشد، بناتون بر امساک نباشد، بر بخل نباشد، بلکه با جوان مردی و جود عمل کنید و متعوهن. منطقه در اینجا بحث این است که در 203 که میکنم 423 بقره بودیم و عرض کردیم اگر فریضه تعیین شده باشد، یعنی مهر مشخص باشد، طلاق قبل از به اصطلاح مباشرت جنسی منصف است، نصف از مهر بر زن تعلق میگیرد. اینجا که میفرماید متعوهن، اینجا به اصطلاح عام است، اینجا به شکل مطلق اومده، اون آیه شریفه مقید این واقعه می شود. اگر چیزی تعیین شده و نشده فمتعوهن، نه شما متمتع کنید، بهرمند کنید زن رو. اگر مهر تعیین شده است طبیعتا مشخص است نیمی از مهر باید باشد، میشه منصف این طلاق. و صرحوهن صراحا جمیلا. و اگر بناتون بر جدایی است و طلاق است صرحوهن صراحا جمیلا، آزاد کنید زنان را، آزاد کردنی بس زیبا. اگر زندگی زیبا بلد نیستید حداقل طلاق زیبا بلد باشید. صرحوهن صراحا جمیلا، طلاقتون حداقل به جدایی شما زیبا باشید. 7 سال پله های دادگستری رو بالا نیایید پایین بیایید تا بخواید طلاق جگرگوشتون بگیرید از یک آقا. 5 سال پیش این حکم و اون حکم نرید، آبروی کسی رو زیر پا نگذارید که میخواهید به هر حال امیال و نفسانیات خودتون رو ارضا کنید، که عرض کردم دیگه تا زمانی که موی سر مانند دندان باشد آنگاه من حکم طلاق را امضا میکنم، شما خیلی نابجا میکنید. صرحوهن صراحا جمیلا. خداوند سبحان میگه مرد باشید، اگر مرد زندگی نبودید حداقل مرد جدایی درست باشید. حالا خود این تعبیر صراحا هم نکته ایست، این هم تأمل داره. گاه از کردیم خدمت عزیزان، خود نکاح یه پیشوندی داره، مثل بیع. وقتی میگید بیع یه پیشوندی داره، پیشوندش عقد البیع است، عقد الاجاره، عقد الحواله، مثلا فرض بفهمید عقد الجعاله. در نکاح هم همینه، عقد النکاح، عقدة النکاح. خود عقده به معنای گره زدن است، نکاح یه نوع بستنه. یعنی انسان وقتی ازدواج میکند به هر حال در بعضی از شرایط دست و پاش بسته میشه. ای گرفتار پای بند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال خیال. انسانی که ازدواج میکند نفره لازم بر دوشش میآید. انسانی که ازدواج میکنه نمیتونه 12 شب بیاد بعد میگن کجا بودی بگه اجازه دارم خواست، نه دیگه تعهد داره. این حرفا دیگه به درد زندگی مشترک و خانواده نمیخورد. اگر بنا باشد که زندگی زندگی باشد، مگر اینکه از اول بنا چیز دیگری باشد. انسانی که ازدواج میکنه چه زن چه مرد داخل حس نمیشن، ازدواج یه حس نست، یه نوع مسئولیت ها و محدودیت ها ایجاد میکنه. شما بنگرید برای تبیین مثلا عرض میکنم، وقتی که یه عمل شنیع زشتی رو یه جوانی انجام میده از که همسر ندارد، خب مجازاتش معلوم است. میگن آقا بخوابانید فجر بکن لواحد من همه معت جنده 100 تازیانه بزنید. اما اگر این کار رو یک مرد همسرداری انجام میده چی میشه؟ اینجا رجم است، اینجا سنگسار است، اینجا اعدام است. قضیه خیلی فرق کرد. پس ازدواج با ما خیلی از کارها میکند، چه بدانیم چه ندانیم. ازدواج یه محدودیت ها و یه مسئولیت ها، یه امتیازات و یه مسئولیت هایی را بر دوش ما میگذارد. از این طرف میگن نمازت 70 برابر، از اون طرف میگن آقا به هر حال اگر چنین کاری هم کردی اعدام. یعنی من کان له القرم فعلیه القرم، هم امتیاز میدن هم توقع ایجاد میشود، هم اختیار هم مسئولیت، تمام اینها با هم میاد. اگر این چنین است مسئله، لذا میبینیم از طلاق تعبیر به صراح میشود. کلمه صراح همان است که گاه وقتی میخوان صیغه طلاق رو جاری کنن ترجمه پارسی خوبی براش بعد از عاقدین میارن. وقتی میخوان صیغه طلاق رو جاری کنن میگن زوجه موکل من آقای فلانی یه طالب اون طلقه. وقتی میخوان صیغه طلاق رو جاری کنن میگن یله و راها و سرخود شد، یله و راها و سرخود شد. این معنی صراحه. صرحوهن صراحا جمیلا، گویا با ازدواج انسان در حال یه نوع شانش بسته میشه. وقتی ازدواج باز میشه عقده نکاح، یه نوع تلقه، یه نوع باز شدن، صراحه، یه نوع به هر حال امتیازات رو ازت میگیرن یا آزاری بهت میدن. اینها یه تقابلی با هم دارد. به هر حال فرمود این صراح شما و این رها کردن شما، رهایی بس زیبا و جمیل باشد. خب متاسفانه چه عرض کنیم، در حال فاصله بسیار است بین آنچه خداوند در کلام خود میگوید و بین آنچه مسلمانان در زندگی خویشتن به آن عمل میکنند، که دیگه اینجا اونقدر داغ و غم و درد ملموس در جامعه که همین که بگذاریم بهتر است و وارد این مسائل نشیم که متاسفانه پیرامون فراوان میبینیم. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی، از اینجا هم بحثی که خدمت عزیزان عرض کردم آغاز می شود. خداوند سبحان از اینجا می خواهد برای نبی مکرم و رسول خدا وضعیت ازواج النبی را مطرح کند که چه زنانی بر پیامبر به عنوان همسر پیامبر می توانند همسری کنند. در مجموعه شریف خداوند سبحان 7 طایفه از زنان را مطرح می کند که اینها بانوانی هستند که به همسری رسول در می آیند و بعد از این خیر 7 طایفه رو مطرح می کند. بعض از اینها خب مشترکن با امت، اما بعض از اینها خواستن که الان با هم مرور می کنیم و آیه رو بررسی خواهیم کرد. فرمود یا ایها النبی و ای پیامبر انا احللنا لک ازواجک، ما حلال کردیم و آزاد کردیم برای تو ازواجی که یکی شروع می کنه الان خداوند آمار داده، اللاتی آتیت اجورهن، همسرانی که رسمی و قانونی شما ازدواج میکنی با اینها و مهر اینها رو پرداخت میکنی. این گروه اول، صنف اول و گروه اول، زنانی که مانند امت پیغمبر اینها رو به همسری خودش شر میآورد و مهریه اینها و اجور اینها رو میپردازد. و ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک، گروه دوم ملک یمین، کنیزکانی که اینها به عنوان قنائم یا به عنوان انفال در نبردها به پیغمبر مکرم اسلام تقدیم می شد، چون هدایای خاص پیغمبر از آن خود پیغمبر بود و مربوط به دیگری نه. توجه دارید گاهی بزرگان این سنت رو با پیغمبر عمل می کردن، مثلا بانوی بزرگواری که محامد فراوانی هم در محضر پیامبر یافت به افتخار اون پیدا کرد که مادر فرزند پیامبر و پسر پیامبر باشد، این بانوی بزرگوار ماریه قبطیه ام ابراهیم، مشربه ام ابراهیم که عزیزان در مدینه گاه میبینید و سری با اونجا میزنید، باستانی بود که این زن در اونجا پیامبر اون رو قرار داده نجایگزین کردن. این مادر ابراهیم فرزند پیامبر شد. این بانو کنیزیس قبطی، کنیزیس از غبط و جبط و مصر که بزرگ اسکندریه، برای پیامبر همراه با خواهرش به نام سیرین این دو رو فرستاد هدیه برای رسول خدا که به عنوان همسر پیامبر در زندگی رسول خدا ایفا نقش فرمودین زن. بسیار بانوی مجلده بود. نمو دوم به گروه دوم پس از زنان پیامبر ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک، گروه سوم و بنات عمک و بنات عماتک، گروه سوم زنان قریشی، زنانی که از قریش یا رسول الله به ازدواج تو در میان. خب اینها ممکن است دختران عمه تو باشند، دختران عموی تو باشند. گروه بعدی و بنات خالک و بنات خالاتک، اون کسانی که از ناحیه مادر به شما امکان دارد منتسب باشند یا رسول الله، دختران دایی شما و دختران خاله شما، غیر قریشی باشند، از بنی زهره باشند، اینها از بنی زهره بودند. این گروه اللاتی هاجر معک، البته این قید مربوط به همین بخش است، این زنانی که از قریش باشند، از بنی زهره و دیگر قبائل باشند، به شرط اینکه با شما هجرت کرده باشند، یعنی اینها در مکه نمونده باشند و شما به مدینه برید، چون خود این معیار هجرت معیار مهمی بود. عرض کردم خدمت عزیزان وقتی رسول خدا از مکه به مدینه هجرت کردند، همون روز اول اعلام کردند ارث بر مبنای هجرت باشد، ارث بر مبنای هجرت. اگر یه پدری در مدینه فوت میکرد، یه پسر باش هجرت کرده بود، یه پسر در مکه مانده بود، ارث به پسری میرسید که به مدینه آمده است و اون پسری که در مکه در کفر میماند محروم بود از ارث. خیلی امتیازات رو پیغمبر در اون سال اول هجرت بر اساس هجرت تعیین میکردن که مردم شوق پیدا کنند از مکه به سوی مدینه آیند و دارالهجره و مدینه رو تقویت کنند در خدمت پیغمبر و رسول مکرم اسلام و از حالت یهودی بودن شهر مدینه رو به در آورند. من جمله این زنانی که میان امتیاز همسری با شما رو پیدا می کنند، اونهایی که نمیان امتیاز همسری رو نمیابند. و امرأة مؤمنة ان ذهبت نفسها للنبی، این ارادن نبیان یفتن که ها اما خالصتن لکه من دون المؤمنین. این امتیاز این گروه دیگری که خداوند مطرح میکند داخل این گروه، گروه هفتم، زنانی هستند که اینها حاضر شدن خودشون رو هبه پیغمبر بکنند. اینها به لحاظ ارادتی که به رسول خدا بستند حاضرن وجود خودشون رو تملیک به پیغمبر کنند، در اختیار پیغمبر قرار بدهند بدون اینکه مهری از پیغمبر طلب کنند. یعنی اینها موهوبت المهرند. موهوبت المهر در حق امت درست است، یعنی دیگران یه زنی میتواند خودش رو تملیک یه مرد بکند، موهوبه کند بدون مهر یک مرد دیگری، چه چیزی نمیتواند باشد. میشه مفوضت البحر مهر باشه، مهر تعیین بشه بعد مهرش رو ببخشد، اما از ابتدا کسی نمیتواند زنی نفس خودش رو در اختیار مردی قرار بدهد بلا مهر. این در خصوص پیغمبر میشود، در خصوص امت نمیشود. این از اختصاصات پیغمبر است. قرآن دارد تصریحا این دو معنا میکند. اگر زنی امرئه مؤمنه وهبت نفسها للنبی، نفس خودش رو هبه کند به پیغمبر، البته اگر پیغمبر قبول کرد، انتخاب انتخاب رسول خداست، ممکنه خیلی از زنها این تمایل رو داشته باشند. این اراد النبی یا یستن که ها این خالصتا لکه من دون المؤمنین، این مال شماست یا رسول الله. این امتیازیست که امت ندارند، از همون 15 مسئله ایست که ویژگی ها و اختصاصات نبی رو در باب ازواج تشکیل میدهد. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، قبلا در مورد امت بحث شده است، ما گفته این که مردم چه زنانی رو میتوانند بگیرند چه زنانی بر آنها حرام است. این حکم مال شماست پیغمبر، این به مردم ربطی ندارد. و ما ملکت ایمانهم، در مورد ازواج و ملک یمین و کنیز در مورد اسلام و در مورد مسلمانان صحبت شده است. ما الان داریم پیغمبر صحبت شما رو میکنیم و احکام خاص شما رو میگوییم. لکیلا یکون علیک حرجون، تمام این احکام رو میگیم که دست پیغمبر باز باشد و پیغمبر حرجی نداشته باشد و رحمت عصری بر نبی مکرم نباشد. البته اینها بحثیات داره، زمانی هم شاید در این باب بنده مفصل وارد شدم و فلسفه این ازواج النبی رو خدمت عزیزان در مباحث گسترده‌تر مطرح کردم که یه الان مناسبت نیست، الا باز انشاءالله اگر رسیدیم به آیات این چنینی از خواهم کرد. و کان الله غفورا رحیما، و خداوند سبحان مغفرت و رحمت خودش رو شامل حال میگرداند که او مبدع و منشأ غفران و رحمت است. یه حدیث لطیفی است در اینجا که این دور مناسبت های مختلف زمانی گفتم خدمت عزیزان، جاش همینجاست. یعنی در ذیل این آیه شریفه ای که خداوند فرمود و امرأتم مؤمنتم ان وهبت نفسها للنبی، پیغمبر نشستند، عایشه در محضر پیامبر است، همین آیه شریفه نازل شد، همین بحث زنها آمد و همین آیه نازل شد و که زنی هبه کند خودش را برای پیغمبر، این مال پیغمبر باشد و پیغمبر میتواند بگیرد اما امت نمیتواند بگیرد. تا که این آیه نازل شد، جناب عایشه رو کرد گفت یا رسول الله، الله یسار و فی هواک، میبینم که خدا خیلی هوای شما را دارد. الله یسار و فی هواک. خب حالا اینجا انسان احساس میکنه این جمله ممکنه یه نیش زنانهی داشته باشه داخلش، یا نه مثلا فرض بفرمایید اثر ارادت باشه، ما این شکل دوم نمیگیم. اما اینجا جواب خیلی مهمه که پیغمبر چه جوابی بدهد و رسول خدا جوابی میدهد که شایسته وجود مقدس خاطر انبیا حضرت محمد و مقام شامس نبویست. فرمود عایشه اینکه این اطاعت الله یسارا فی هواک، عایشه به خدا قسم، الله اکبر، عایشه اگر تو هم اطاعت خدا کنی همونطور که من اطاعت خدا میکنم، خدا برای تو هم آیه نازل میکند، خدا به نفع تو هم حکم میکند. این قاعده کلیست. هر آن کسی که اطاعت خداوند بکند، خدا ارالله یسارا فی هواک، خداوند در هوای اوست. اگر کسی در هوای الهی باشه، این که بارها در احادیث قدسی داریم عبدی اطعنی، بنده من اطاعت من کن، اجعل که مثلی او مثلی، اگر تو مطیع من شدی من تو رو مثل یا مثل خودم قرار میدهم. خیلی مهمی، یعنی بنده من اونگاه دست تو دست من میشود، نگاه تو نگاه من میشود. نفس تو نفس من می شود، نفحه الهی از نفس تو بر می خیزد. و این جمله را عرض کنم، حالا دیگه این آخر ماه شعبان هم هست و ماه تشعب رحمت الهی، چه بکنیم که ما متاسفانه رطوبتی هم حاصل نکردیم از این اقیانوس رحمت و از این تشعب غفران الهی در این ماه. در حدیث قدسی دارد که ان لله تبارک و تعالی عبادن، خداوند بندگانی دارد مردم. ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادوا اراد الله، وقتی اینها اراده میکنند چیزی را، خدا اراده اینها را اراده میکند. ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادوا اراد الله، با اذن الله عرض میکنند این جمله را بر اساس مضامین. یعنی گویا خدا منتظره که اینها یه چیزی بخوان، لبی بجنبانند تا همان که میخواهند عمل شود. از کجا میرسن به این مقام؟ از مقام اطاعت، از مقام بندگی. انا مطیع من اطاعنی، انا جالس من جلسنی. شب 18 ماه رمضان سال قبل خواندید، من می نشینم کنار آن کسی که با من بنشیند. انا ذاکر من ذکرنی، من یاد می کنم آن کسی که یاد من کند. انا مونس من آنسنی، من مونس آن می شدم که بخواهد مونس من شود. تا آنجا که انا مطیع من اطاعنی، من خدا با تمام قدرتم مطیع آن بنده می شدم که مطیع من شود. خیلی بحث مهمه. شما چقدر قدرت میخواید؟ شما چقدر توان میخواید؟ شما چقدر نیرو، ارتش، نظام، چی میتونید در اختیارتون داشته باشید؟ تا اون که تکیه کنید بر قدرت لایزالی که لله ملک السماوات والارض انه على كل شيء قدیر، میشه بر اون قدرت تکیه زد. اما از طریق اطاعت و بندگی و عبودیت. عایشه انک ان اطعت الله یسارع فی هواک، آیشه اگر تو هم اطاعت خدا کنی، خدا برای تو هم آیه نازل می کند و در هوای تو هم سخن می گوید. چه ملاکی رو نبی مکرم زیبا مطرح فرمود. فرمود و کان الله و غفورا رحیما، یا رسول الله ترجی من تشاء منهن. این از استصافات پیغمبر است، هر کدام از این زنان را که خواستی ترجی من تشاء. ترجی از ماده ارجاع میاد، ارجاع یعنی تأخیر، عقب زدن و نگه داشتن. تور پس دادن، پس دادن به همون معنی خودش بگیم که با تووی تورجی من تشاء من هن، هر کدام از اینا رو میخوای اهم بزن، پس بزن یا رسول الله. و تووی الی که من تشاء، و هر کدام رو میخوای پیش بکش، به خودت اختصاص بده. ببینید خداوند در حکم خاص پیغمبر رو میگوید در مورد انتخاب و عدم انتخاب زنان. این مقام شامخ نبوی اون کلام است که خداوند اگر به پیغمبر حکمی را و اذنی را می دهد، قابلیت اون به پیغمبر دارد. خداوند سبحان می داند که این مرد هوایی در وجودش نیست جز خدا، رأی ندارد جز رأی الله، جز اراده الهی. بسه باید چنین اختیاراتی هم به این مرد داده شود. اون کسی که به خاطر یک چای سرد و یک چای گرم دعوا شروع می کند تو زندگی، اون لیاقتی ندارد که به این اختیارا بهش بدهند. اون کسی که به خاطر یه ظرف نمیدونم چطور و یه قبار خانه و یه نمیدونم کار چه لب باز میکنه، هر اون که بر دهانش دارد میگوید، اون لیاقت این حرف رو ندارد که اختیار بهش بدهند. اما این بزرگمرد لیاقت اون دارد که این اختیار رو خدا بهش بده، بگه پیغمبر هر کدام از این زنا رو میخوای نگه دار، هر کدام چون نمیخوای نگه ندار. ترجی من فشا و زلن آلا جای مزاحش هم هست. آیشه درست گفته است، واقعا آیشه درست گفته است. یسار و فی هواک، واقعا خداوند هوای پیغمبر رو با همین خصوصیت دارد. ترجی من تشاء من هنه و توبی الهی که من تشاء و من ابتقیت من من عزلت فلا جناح علیک. هیچ نگران نباش پیغمبر، اگر هر کدام رو نخواستی، اگر هر کدام رو نخواستی دیدی در زندگی تو صلاح نیست باشند اینها. حالا آیه چیزی میگه که انسان متوجه میشه اینا صلاح نیست بعضی هاشون در زندگی تو باشن یا رسول الله. اگر دیدی این چنین است، شما اختیار اون داری. صلاح گناه، کلمه گناه خیلی ها معتقدن از لغویون معرب امان چیست؟ گناه است. کلمه گناه رو عرب ها گرفتن بردن به عربی، گاف نداشتن، شفتش هم از کردن، گناهش کردن. لا گناه یعنی لا گناه، یعنی گناهی بر شما نیست، ایرادی بر شما نیست. اگر شما هر کدام را نخواستید و پس زدید، فلا جناح علیک، ذالک ادنا ان تغر اعینهن، این برای اونها هم بهتر است. چون ممکن اینها بیان با شما زندگی کنند اما یه کاری بکنند که جهنمی برایشش بخرند همینجا در دنیا. مگر نشد؟ یکی از مواردی که به عقد پیغمبر در آمد یه تحریکاتی روش انجام شد. هنگامی که وارد شد بر پیغمبر، پیغمبر وارد شدن بر حجله و بر این زن وارد شدن، یک وقت بگفت پناه میبرم به خدا از شیطان. پیغمبر از اتاق بیرون آمد و فهمده برو. تمام شد. یک دقیقه بیشتر افتخار این پیدا نکرد که پیغمبر وارد اتاق شدن، یه مرتبه گفت پناه میبرم به خدا از شر شیطان، فهمده برو. خیلی معنا بود تو این کلمه، با وجود پیغمبر و حضور پیغمبر این جمله که گفت. آموزش شما رها کنیم، مصلحتش اینه که با شما زندگی نکنیم، چون شما نفع خودت نمیخواهید. بنده و جناب عالی در زندگی میگیم برای ما چنین نکردن، برای ما چنان نکردن. پیغمبر که این جوش رو ندارد، پیغمبر که حس خودش نمیزند، پیغمبر که فکر خودش نیست، پیغمبر که غم و امت میخورد. بنابراین اون که پیغمبر عمل میکند و صلاح و میداند، این زنان پیغمبر بدانید این مصلحت واقعی شما هست و این صلاح و خیر شما در همین قضیه خواهد. فرمود والله یعلم ما فی قلوبکم، خداوند میداند در دلهای شما چیست. فکان الله علیما حلیما، فکان الله علیما حلیما. چقدر زیباست این دو صفت هنگامی که کنار هم قرار میگیرد. بگذاری که بازگشتی داشته باشیم اب نداره، حالا که برحال مناسبت دارد. و کان الله غفورا رحیما اینجا مطرح شد، در اینجا اومد و کان الله علیما حلیما. دیگه اینا چیزهایی است که باید کنار هم باشد، یعنی باید غفران با رحمت باشد. غفران با رحمت باشد یعنی که غفران با رحمت باشد. اگر شما گفتید آقا بخشیدم تو را، آقا تو را بخشیدم، به من اعانت کردی، به این قبله ایستادم، تو را بخشیدم، کار خوبی کردی، اما این چیزی نیست، این کمه، شما الان غفورید اما رحیم نیستید. اما اگر گفتید آقا تو را بخشیدم، حالا مشکلت چیه جان من، بگو مشکلت هم حل کنم، اینجا میشید غفور رحیم. چند درصد میشناسید که میشناسید غفور رحیم باشه؟ مگر کسی که متصف به این صفات الهیه باشه؟ مگر کسی باشد که وارد شد اسامه به مستلق بر کوفه، سوال کرد کجاست پسر علی، کجاست حسین علی؟ گفتند اونجاست. رفت در میان جماعت، دید مولا نشسته است، لب رو باز کرد، شروع کرد بدترین اهانت ها، با لفظ و فیشت مهی فشت معدی و امه، هر کی فحش کند بودن به خودش پدرش مادرش داده. دیدم این دوستان اطرافیان گردنها متورم شده است. آقا با دست اشاره میکنه، اشاره میکنه، یه مطلب سرش بلند کرد، فرمون شنشه شنشنتون عرف ها من احسن. این میدنم ضرب المثل، میدنم این قضیه از کجا آب میخورد. شما کوفی، شما شامی هستی، یعنی این تربیت، تربیت کیست؟ تربیت معاویه است. شامی هستی؟ بله. پس مسلم در اینجا خانه نداری؟ نه، منزل من جایگاه توست، من تو را میزبانی میکنم، من تو را ضیافت میکنم. اگر راهنما میخواهی من راهنمای تو، اگر کمک مالی میخواهی من در خدمت تو هستم، اگر خانه میخواهی کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست. اسلام بن مستلق میگه تسلمت لوازن، عقب عقب پشت پشت اومدم، جرأت نکردم برگردم پشتم بکنم با آقا، و آرزو کردم زمین دهان باز کند من را در خود فرو ببرد. و کان الله غفور رحیما، اون بندگان خدا که میخوان متصف به صفات الهی باشن اینطور عمل میکنن، میشن غفور رحیم. و کان الله علیما حلیما، خیلی مهمه که انسان علمی داشته باشه اما در کنار علمش حلم داشته باشه. آدمی علمی داشته باشد و علمش نگیرد، مگر نمیبینیم الان؟ مگر نمیبینیم این دانش و تکنولوژی جدید چه کرده از با بشر؟ هرچی بیشتر در این جهت پیش رفتم، خیلی از ممالک دنیا علمشون صفرتر شده و پوچتر شده. گذشت تعداد کشتگان انتفاضه از 250 نفر گذشت از ایران، و خدا میداند به کجا میرسد. امیدواریم که به یه جایی برسد که بنیاد این رژیم قاصر کثیف منحوس را از بنیاد خداوند به برکت شعبان و رمضان برکند انشاءالله. این کجاست؟ این دانشیه که اومده اما سر سوزن در کنارش حلم سر میشه، فاجعه میشه، جنایت در بشریت. داد بزرگان در میاد، این سوم سوی عالم، داد انسان دوستها در میاد، اما ادهی که مصلحتشون نیست لباشون رو میبندن هیچ هم نمیگن. علم، علم است هنگامی که با چه باشد؟ با حلم باشد.
علم اثر گذار است در زندگی انسان ها هنگامی که با علم باشد. علم مفید فایده می شود هنگامی که قرین با علم شود. فرمود و کان الله علیما حلیما. این که داریم در متون که چند چیز با چند چیز زینت پیدا می کنن، فرمودن هیچ چیز عالی تر و جامع تر و زیباتر از علمی نیست که همراه با علم باشد. عالی ترین گزینه و گزاره علم همراه با علم است. اگر این نبود آنگاه نوبت اون می شود که به حال جودی باشد که مالی باشد که همراه با جود باشد. اگر اون نیست دقیقا این باشد. اگر این نباشد فقری باشد که همراه با عزت نفس باشد. فقری باشد که همراه با عزت نفس باشد. اگر این هم نباشد که دیگه سارقی از آسمان بیاد انسان رو برداره ببره دیگه. به حال اگر این نباشه که دیگه چیزی نیست دیگه. با قول از سید الشهدا در اون حدیث فرمود و کان الله علیما حلیما لا يحل لك النساء من بعده. پیغمبر احکام رو گفتیم در مورد شما همین دیگه. این مورد لیست زنان و بانوان است که به ازدواج شما در می آیند و بعد از این دیگه مورد دیگری نیست. این لیست محللات النبی است. ولا ان تبدل بهن من ازواج. دیگه شما نمیتونید صنف دیگه ای رو به جای اینا بگذارید عوض کنید. یا رسول الله همین ها حکم شماست و در مورد شما همین ها جاری می شود. ولو اعجبك حسنهن. ولو اینکه حسن زیبایی و کمال جامعی هم داشته باشند اون زنان، اما دیگه شما نمیتوانید بگیریدشون خارج از این ضابطه. شما تو این ضابطه باید باز همینجا هم برای پیغمبر چی میشه؟ باز در این حال برای پیغمبر هم چهارچوب تعیین میشود. الا ما ملکت یمینک. مگر کنیز باشد غیر ازدواج رسمی. و کان الله علی کل شیء رقیبا. و در این حال پیغمبر خداوند مراقب عمل تو هم هست. و کان الله علی کل شیء. کلمه رقیب، کلمه رقیب به معنای نگهبان، پاسبان. چونان در رودتی داریم، چونان حصاری که گذر دارد از رقیب. حصاری یعنی زندانی، رقیب یعنی نگهبان زندان، یعنی پاسبان. چونان حصاری که گذر دارد از رقیب. خورشید رو تشبیه می کند. چونان حصاری که گذر دارد از رقیب. کان الله علی کل شیء رقیبا. خدا بر هر چیز در دنیا خود نگهبان است، خود پاسبان و نگهبان و حافظ است. بر امر شما رسول نیست، خداوند خود نگهبان و حافظ است. خداوند با کسی تعارف ندارد ولو پیغمبرش باشد و این عزیزش باشد. در این حال خدا بر پیغمبر هم مراقبت دقیق و شدید خودش رو امضا می‌فرماید. و کان الله علی کل شیء رقیبا. خب تا اینجا این بحث احکام نساء النبی و این قضایا گفته شد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خب این آیه هم که دیگه آیه مهمی است و من دیگه اصلا نمی‌بینم که وارد این بحث بشم، چون بحث بسیار گسترده و مهم است و بحث مستقل می‌طلبه. در حد همین که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. ای کسانی که ایمان آوردید داخل منازل پیامبر نشید الا ان یؤذن لکم. خب ببینید، مگر این که به شما اذن داده شود. این بحث رو به شکل کلی ما در سوره مبارکه نور داریم که یا الذین آمنوا لا تدخلوا. ای کسانی که ایمان آوردید لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. وارد منازلی نشید جز خانه های خودتون مگر این که بهتون اذن بدن. حتی تستأنسوا حتی تستأذنوا اذن بگیرید، اونس بگیرید. اگر اجازه دادن وارد بشید. یعنی به شکل مطلق این رو خداوند در یه جا مطرح کرده. تمام ما این وظیفه رو داریم، تمام ما این وظیفه رو داریم. به هر حال محدوده و حرمت شخصی و حریم شخصی افراد احترام حقیقی دارد در قرآن کریم. و انسان ها باید پاس بدارند این رو در محدوده شخصی و خصوصی افراد پا نگذارند. یا الذین آمنوا همه رو در بر میگیرد اونجا. اما ظاهرا اینجا در مورد پیغمبر یه جدیت و شدت بیشتری است. لذا نیاز به اینه که تذکر خاص داده بشه. اونجا شامل میشد، اما این نیاز به چه دارد؟ ذکر خاص بعد از عام دارد. باید تخصصا هم اینجا تذکری داده شود. کسانی که ایمان آوردید لا تدخلوا بیوت النبی. وارد نشوید بر منازل پیامبر الا ان یؤذن لکم. حالا الا تا آمن که میماند الا ان یؤذن لکم، مگر اذن باشه. و اذن رو هم عرض کردیم. شما پشت درد این خانه می آیید، پشت این در به خانه میایید. خب به هر حال از خدمت حضرت عالی میبینید در باز است، نه در شرایطی که الان محفل است و در عمومی است آمده شد عمومی است، نه در شرایط غیر این چنینی. در باز است، میایید تو، یک دادی هم میزنید و صلاح میرسید و میاد روی این بالکن میایستید و بعد میگید که صاحبخانه ما آمدیم تو. صاحبخانه هم میگه خوش آمدید. نام این عمل شما و این کاری که شما الان انجام دارید چیست؟ این رو اجازه میکنند، این رو اجازه میکنند. اما اگر شما پشت در ایستادید، زنگ رو زدید، زنگ رو زدید، صداتون بلند کردید، تا زمانی که گفتن آقا بفرمایید، نام این اذن است. اذن یعنی هماهنگی قبل الورود، اجازه یعنی هماهنگی بعد الورود. فرمود حتی تا اون که اذن به شما داده شود، یعنی نه این که بیایید بعد بگید حالا که آمدیم، نه، شما بایستید اذن بگیرید، اونگاه وارد شدید، اونگاه داخل گردید. خب این بحث بحث مستقل نیست و دیگه انشاءالله وعده ما به شما باشد بعد از ماه مبارک رمضان اتمام آیات و ادامه آیات سوره مبارکه احزاب رو در بحث شبهای سه‌شنبه خودمون انشاءالله بعد از رمضان این آیات رو بحث خواهیم کرد. خب از هفته آینده هم که مباحث خاص رمضان رو انشاءالله خدمت عزیزان شروع خواهیم کرد و دیگه بحث مستقل خواهد بود و سوره مستقلی رو تا خداوند عنایت کند ببینیم باز مثلا چه سوره ایست امسال و قسمت چه سوره ایست انشاءالله خدمت عزیزان مباحث رو تقدیم بدانیم. نسبت به زمان هم همینطور که فرمودن دیگه فکر میکنم که مناسب همون ساعت 9 باشد انشاءالله شروع بحث و خدمت عزیزان 9-9-5 دقیقه خواهیم داشت و در خدمت سروران معظم هستیم. از خداوند توفیق میتربیم واقعا مهم هست عزیزان، ولی که همین موجیزه و مختصری که من پارسال تقدیم کردم خدمت دوستان همین نسیم رمضان، من فکر میکنم همون بسه، یعنی همون واقعا اگر همون رو از دل بخونید، از جان بخونید قبل از رمضان، قبل از اینکه رمضان بیاد بخونید اون رو بخونید، هم یه مروری وظایف سطحی خودمون رو در رمضان بکنید، همون بس واقعا داریم که یه قدری متوجهمون کند که ما واقعا به کجا داریم نزدیک میشیم. دویی تو الله اکبر، شما رو یک حضرت خدمتون میخوام دخترمه دخترموی که عروس بشه، بعد میگین که کارتای ما فرستادن، بله خب پس عروسی حتمیه، بعد شیشتا بازار رو بالا پایین میکنن، این طرف میزنن اون طرف میزنن، لباسه چه نمیدارن چیه چیه، شروع میکنن به از یک محقق مقدماتی که میخوام برن ده دقیقه توی یک عروسی بنشینن که خدا میدونه چی هست و چی نیست، یک ضیافت این چنینی میخوان شرکت کنن. دوریتون فیه الان ضیافت الله، شما همه تون کارت خصوصی براتون خداوند فرستاده، شما رو به دعوت به ضیافت خودش کرده، حالا شما همه بخواید نخواید دیگه میاید وارد این ضیافت میشید. چه آمادگی برای حضور در ضیافت الهی را دارید؟ چه لباسی، چه جامعی، چه جامعی، چه لباسی، چه روحی، چه جسمی، چه تنی، چه فکری، چه خیالی در این دل هست؟ با چه حال و شوری میخواید سر سفره عطای الهی بشید؟ این حسابای سفنگوشتی رو من اونجا انجام دادم، وقتی شما خداوند مطرح میکنه که این ماه ماهیست که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت، بخوابید خدا عبادت براتون صرف میکنه، نفس بکشید میشه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. عجیب است، نمیفهمیم ما، خدا میدونه ما نمیدونیم رمضان چیست. به این بارانهایی که حالا دیگه اومدن کلام یا جور کلام دیگه، به این بارانهایی که اول پاییز میاد، یعنی اول تابستان و این قبار تابستان، دیدید این برگ های درخت ها چی میشه در تابستان در تیر ماه و مرداد ماه و شهریور، بعد که اول میگن آقا وزید میکروفان اومده است فلان اومده است، اول مهر ماه میشه آقا نیمه مهر که میگه چشم این انسان های صاحب درد متوجه و آسمانه، یعنی حتی با آخر مهر ماه یک بارانی میاد، یک ساعت باران میاد، مثل این که الحمدلله فیران اومد یک ساعت باران میاد، میشوید، میروبد، میروفد، قشنگ عالی. به این بارانی که تمام اینها رو میشوید و میبره و آماده میکنه و جالب پذیرا میکنه همه چیز رو، به اینها رمزا، رمزا گفته میشه. رمضان از این ماده میاد، رمضان باران و رحمت الهی است که همه چیز رو میشوید، درون رو میشوید، برون رو میشوید، جوان رو میشوید، پیر رو میشوید، دختر رو میشوید، پسر رو میشوید. خیلی مهمه عزیزان. خوشا به سعادت شما که هستید الحمدلله. انشاءالله خداوند عافیت بده به هممون که بتوانیم درست و سالم و با عافیت وارد به این رمضان بشیم، بر سر سفره الهی بنشینیم. این حدیث هم بگم بس به خدمتتون، در احادیث قدسیه داریم که دو پس از دوستان از میکردم میشه لصائم فرحتان، روزدار دو فرح دارد، دو سرخوشی دارد. یکی اندل افتار، وقت افتاره، یعنی وقتی شما این صدای معذرم دارد میاد دم افتار، شما صفرتون پنکتی نگاه به این صفره میکنید، اصلا خودتون ببینید چه حالی ده، نیاز به گفتن و توصیف من نداره. وقتی معذرم میگه الله اکبر الله اکبر، گویا 10 میلیون میلیارد سلول بدن شما داره همه با هم میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر. هیچ وقت این حال خوش رو ندارید مگر همون موقع که تمام این بدن اصلا بسته شده هست. حالا با این الله اکبر داره وار شد و بشکافت دلم، داره وجودتون شکوفا میشه و متجلی میشه. با این الله اکبر ها داره تمام بدن شما به رقص در میاد، چالاک میشه حالی به شما. این فرحه الهی است، خدا این سرخوشی رو وارد میکند در انسان روزه دار. اللهم لك صمت و على رزقك افطرت. فرمودن این یک خوشیشه، یک خوشی دارد که بالاتر است. و اون خوشی بالاتر کجاست؟ عند لقاء الرب، وقتی که به دیدار خدا مشرف میشود فردای قیامت صائم مؤمن. اونجا چه خوشی دارد؟ نمیشه اصلا فهمید اون چه خوشی. اون چه خوشی است که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت محراب آمد. وقتی که شما دهانتون میبندید به خودی خود طبیعی است، چون رطوبت وارد دهان نمیشه دهان شما بو میگیره. روزدار دهانش بو داره، به این میگن خروف، به این میگن خروف. در احادیث قدسیه داریم خداوند سبحان میفرماید که خروف المؤمن، بوی دهان مؤمن روزدار در رمضان محبوبتر از برای خداوند از تسبیح و استغفار قدسیان و ملائکت الله. خیلی مقام پیدا میکنید ها، اینی که پیغمبر فرمودن جعلتم من اهل کرامت الله. حواستون باشه تو رمضان خیلی کریم میشید، خدا نکنه انسان رو بالا بنشونند بعد یک کاری بکنه که از او بالا بیفتد، چون وقتی خیلی بالاتر بنشونندش اگر افتاد بیشتر ضربه میخورد، بیشتر ضربه میخورد. خدا به عظمت قرآن و به عظمت نبیت، این پیغمبر بزرگی که الان پاره از خصوصیاتون رو برای پیروانش گفتیم، به همه ما توفیق اولا دخول با عافیت در رمضان رو عطا بفرما، ما را از فیوزات رمضان بهرمند بگردان. خدایا این اول رمضانی مسلمانان فلسطین و لبنان و افغانستان رو نیست به برکت قرآن و اطرحت سامانی عطا بفرما. بسنده میکنیم به همینو و انشاءالله میگذاریم برای آینده باز خدمت عزیزان و باز هم دعا میکنیم که خدایا به عظمت قرآن لحظه ای کمتر از لحظه ای دلهای ما رو دستهای ما رو از دامن قرآن و اطرت جدا مفرما.